بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در فصل 15 آقای دکتر داوری اومدن بحث خلط امر تاریخی را با امر سیاسی خیلی خوب روشن کردن که چرا گاهی این موضوع تاریخی است، تا زمانش پیش نیاد ظهور نمی کند، یا چون زمانش پیش اومده ظهور کرده. بعد شما میخواین مثلا یه امر تاریخی رو که باید در زمان خودش ظهور کنه، میخواین با یه امر سیاسی حلش کنیم. خیلی نکته ارزشمنده. بعد هم فهمیدن چون سیاست ضعیف شده، باطن اون که تکنیکست تونسته حکومت کنه. فرمودن سیاست نمیتواند برای امور تاریخی تصمیم بگیره. دارم یادآوری فست مثلا سکولاریته یا امر تاریخی است پیش اومده، شما که نمیتونید تصمیم بگیرید که خیلی خوب دیگه مردم سکولار نباشن دیگه. بله میتونید بستر تاریخ به قول خودشون انسان دیگه‌ای بسازید، افق‌های دیگری یا ایجاد کنید، خود به خود سکولاریته از صحنه تاریخ میره، یه نگاهی دیگه میاد. مثلا این مال فصل 15 بود. در فصل 16 که به نظر من تفصیل بسیار خوبی است از فصل 15، میان میگن که زمان تکنیک و زمان توسعه نیافتگی رو چطوری میخوان به هم ترکیبش کنی. یه زمان تکنیک است. خب شما زمان تکنیک رو اگه داشته باشید، خب تکنیک تو این زمان کار خودش رو میکنه، حکمش رو داره، جلو میره. زمان توسعه نیافتگی اصلا زمان تکنیک نیست. در واقع در اینجا تیترم ببینید، ناهمزمانی در جهان کنونی. خیلی بحث ارزشمندی اینجا هست که اصلا گاهی مثالی که حالا خودشون میزنن، میگن خب درسته که ملا صدرا با دکارت توی تاریخ تقویمی تو صحنه، ولی در دو زمانه، در همینم زبانه همو نمیفهمم. یعنی اینکه اصلا خبر از هم ندارن به جهت این نیست که ملا صدرا که طبق اون چه که من میدونم مشهور است که توی دربار صفوی این مستشرقین که میمدن هی میگفتن کانت، هی ادعای کانت، عذر میخوام، دکارت میکردن. ولی میبینی نه، ملا صدرا چیزی دیگه است، جای دیگه هم داره میره. نمیخوام بگم کار بدی میکنه، اتفاقا به نظر من کار خوبی میکنه که تاریخ خود ما را گشوده میکنه. نمیخوام بره تاریخ اروپا رو برداره بیاد برای ما گشوده کنه. ولی مثال آقای دکتر داوری مثال خوبیه که تاریخ ابن سینا و تاریخ ملا صدرا بیشتر به هم نزدیک، هم تاریخن از نظر تقویمی هم جدا. خب حالا این بحثا برای چی میخواد بکنه؟ برای اینکه ما اگر تاریخ، بحث قبلی را که داشتیم، تاریخ و سیاست کنار هم بیان میتونیم کارامونو بکنیم، وگرنه سیاست هی ارد میده و دستور میده، هیچ کاری هم نمیشه. این مقدمه ای که حالا بریم جلو ببینیم چی میشه.
فصل 16، ناهمزمانی در جهان کنونی زمین ساز خلط مسائل سیاسی و تاریخی است. یکی از صفات تجدد جهانی بودن آن است. در جهان قدیم هرگز هیچ قومی نمی‌خواسته است که اقوام دیگر را در فرهنگ و تفکر خود شریک سازد و به ندرت در صدد برمی‌آمده است که از آنها رسم و راهی فراگیرد. حتی یونانیان که اسلاف متجددشان شناخته
متجددان، یعنی همین جدیدیا،
حتی یونانیان که اسلاف متجددان شناخته می‌شوند، مرز زخیم و بلندی میان یونانی و غیر یونانی گذاشته بودند. در نظر آنان یونانی در یک سو و بقیه مردم جهان در سوی دیگر قرار داشتند. اگر ما ایرانیان فلسفه و طب و نجوم و ریاضی یونانیان را آموختیم، به برکت نیروی طلبی بود که در ما به وجود آمده بود. در آن زمان که نیاکان ما به علم یونانی رو کردند، دوران علم و تفکر یونانی پایان یافته بود و شاید خود یونانیان دیگر از عهده محافظت آن هم بر نمی آمدند. چنان که گفته شد، نه فقط یونانیان با هنر و داناییشان خود را مردمی متفاوت و از دیگران برتر می دانستند، و به این جهت کاری به فرهنگ و ادب و اندیشه دیگران نداشتند، بلکه هیچ فرهنگی به فرهنگ دیگر احساس نیاز نمی کرد.
این خیلی به دردمون جاوای زیاد می خوره که آیا اصلا یه تاریخ خوب تاریخیه که فرهنگ ها با هم تعامل داشته باشن در ذات خودشون، یا هر فرهنگی در وقت خودش مستقره است؟ رو این واژه عنایت داشته باشه. اگه در وقت خودش مستقره، این به کجا دیگه میخواد بره؟ خب پس راز این که فرهنگ ها نمیخواستن با فرهنگ های دیگه ارتباط داشته باشن، به زبان عرفانیش اینجور میشه دیگه که در کشف جامعه خودش کافی بوده. ملت ها قبل فرق میکنن با حال، حالا میرسیم، دنیای مدرن اومد انسان ها رو از وقت حضورشون در آورد. خب حالا که وقت حضورشون در آورد دیگه، و لیبدی لهما ساعاتهما، حالا اینا یه لخ شدند، حالا که لخ شدند خب باید که یه جوری به هم بچسبونن این ورقای جنت. اینا چی شد که ما از اون ارتباط حضوری که داشتیم در بهشت خودمون غافل شدیم که در جایی قرار گرفتیم که حالا که در اینجا هم لخت شدیم؟ این نکته است که ملت ها در زمان و وقت خودشون رو میتونستن احساس خودشون رو تغذیه کنن. اینا داشته باشین چون ما همینا بعد مقایسه کنیم که چی شد که امروز تمام جهان نیاز به غرب پیدا کرده، و حالا آیا راهی هست برای این که ما این وقت رو برگردونیم؟ آیا وقت رو برگردونیم به معنای ایزوله شدن خود است، یا یه بحث دیگه است که خیلی هم بحث حساسیه؟
در دوران تجدد انسان و اندیشه دیگری پدید آمد، اندیشه‌ای که از دین اخذ شده بود اما دین نبود. در دین توحیدی خدا یکی است و همه مردمان می توانند پیروان آن دین باشند. در رنسانس که مقدمه تجدد بود، مفهوم بشر طبیعی و جهانی را از دین فرا گرفتند، اما شأن دینیش را از آن جدا کردند.
شأن دینی همون عبودیت بود. نه، عبودیت اونجا نیست، اما اینکه انسان باید طبیعی باشد و جهانی باشد، این حس دادن به مردم دنیا. بله،
تجدد علاوه بر یهودیت و مسیحیت مرجع دیگری هم داشت و آن هنر و فلسفه و علم و سیاست یونانی بود. سقراط و افلاطون و ارسطو از سیاست عقلی و فلسفه مدنی گفته بودند و با همه تعلقی که با عالم یونانی داشتند، عقل را یونانی نخواندند. آنها طرح سیاست و قانونگذاری بشری را در انداختند. در جهان اسلامی هم طرح مدینه فاضله افلاطون مورد توجه فیلسوفان مسلمان قرار گرفت، اما مدینه‌ای که فارابی تصویر کرد در چشمانداز تاریخی سیاست قرار نگرفت و دستورالعمل سیاستمداران نشد. در اروپا هم سنت آگوستین طرح مدینه الهی را به جای مدینه فاضله افلاطونی گذاشت که آن هم هرچند تا حدودی در بنا و تحکیم کلیسا مؤثر شد، نتوانست و نمیتوانست دستورالعملی برای حکومت باشد، زیرا مدتها پیش از او در مسیحیت کار ملک را به قیصر سپرده بودند. اروپای جدید سکولاریسم را از مسیحیت آموخت.
خیلی جمله خوبیه وا. این چرا؟ چون اگه کار ملک را به قیصر بگذاری و کار دین را به پاپ، عملا دیگه این سکولاریت هست. سکولاریته به همین است که در امور اجتماعی دین حضور نداره. یعنی خیلی جمله مهمیه که شما اینا زیاد شنیدین که نقش آکویناس. آکویناس منشأ دنیای مدرن است. از کجا میاد آکویناس؟ آکویناس که آدمه، سنت آگوست آکویناس آدمه متأهل متدینیه، ولی میگن علت این که دنیای مدرن به وجود اومد همین بود که ایشون اومد بین دیانت و امور اجتماعی رو خط کشید. نه که شندن از اینجا ریشه گرفته است.
در رنسانس با رجوع به ادب و فلسفه یونان و آیین مسیحی، بشر جدیدی به دنیا آمد که خود را مالک زمین و صاحب حق تصرف در کائنات می‌دانست. کسانی در مقام قیاس شأن اخلاقی بشر جدید با انسان دوران پیش از تجدد کسانی در مقام قیاس شأن اخلاقی بشر جدید با انسان دوران پیش از تجدد گفتند که آدمی پیش از دوران جدید خود را غایت خلقت می دانست و فکر می کرد ابر و باد و مه و خورشید و فلک مه و خورشید همه به عنوان وسیله ای در کارند که او یعنی اشرف مخلوقات بتواند نانی به کف آورد و بخورد.
دقت کنید، اما اشرف مخلوقاتی که هویتش عبودیت و نه هویت هویتش سیطره است، و این غفلت دوباره شده است اینجا. بفرما.
اما بشر جدید دیگر نه زمین را مرکز عالم می‌داند و نه خود را غایت خلقت می‌انگارد، بلکه خود باید وجه کفاف زندگی خیش را فراهم سازد. این گزارش به یک معنی درست است، اما در آن دو نکته اساسی مورد غفلت قرار گرفته است. یکی این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا آدمی نانی به دست آورد و به غفلت نخورد.
بله. خودش هم میگه چرا؟
یعنی متذکر باشد که او گرداننده این چرخ و صاحب اختیار آن نیست. دوم این که وقتی آدمی در دوره جدید دیگر زمین و آسمان و ابر و باد و مه و خورشید را برای زنده ماندن در کار ندید، خود را تنها و بیگانه با همه موجودات و مأمور به کار گرفتن و بهره برداری از آنها یافت، گویی وجودش به اراده و قدرت مبدل شده بود. بشر پیش از تجدد متکبر و مغرور نبود که زمین را مرکز عالم و ابر و باد و مه و خورشید را در خدمت خود می دانست، و این هم تواضع بشر جدید نبود که این همه را با خود بیگانه پنداشت و قصد استخدامشان کرد. آنجا غرور نبود، زیرا احساس قدرت نبود، و اینجا چگونه از تواضع بشری بگوییم که سودای تسخیر جهان و تصرف در همه چیز و همه جا دارد.
یعنی خلیفت الله خودش از دست داد که عبودیت محورش باشه، و این تواضع نیست که، این تکبره.
آنچه در اینجا و در این بحث اهمیت دارد این است که این بار وقتی بشر به خود نظر کرد، خود را دیگر یونانی و ایرانی و رومی نیافت. او از این پس بشر جهانی و صاحب حقوق طبیعی بود و با چنین رویکردی به فلسفه و علم و ادب و سیاست جدید رسید.
که دکتر ازش گم نشین. پس قبلا بشر نمیخواست از وقت خودش خارج بشه، با خودش بود. خب ایشون میفرماد چی شد که بشر جدید دیگه اصلا نمیخواد یونانی یا ایرانی یا رومی باشه، همه عالم را با خودش یکی میدونه. یعنی این معنای خودش در حضور در همه عالم میدونه. حالا اون جایی هم که نمیتونه استعمار کنه، استعمار میشه. یعنی آخرش چرا استعمار میشه؟ چون افق خودش ها در بقیه جهان میدونه دیگه. این یه نکته است که چی تو شد که از اینا نمالت رفقا چقدر حساسن. یکی از مسائل مهمه که بشر یه نحو معنایی از خودش کرده بود در کل تاریخ که میتونست با خودش زندگی کنه. یعنی این که نیاز به بقیه نداشت. ماخر میگه تو اون کتاب کوچک زیباست، میگه دنیای مدرن خیلی چیز به ما داد ولی نیازهای ما را زیاد کرد. چطور شد که ما، حالا چون ما بعدش زیاد به این حرف نیاز داریم، که ما آخرش اگه بخوایم از این دنیای مدرن راحت بشیم باید نیازهامون را دنیای مدرن برطرف کنیم. محال است که ما هیچ وقت مسئله من حل شد با دنیای مدرن، چون همیشه اون نیازهای جدیدی برای خودش میسازد و ما هم همیشه دنبال اون باشیم. یعنی ما باید وقت دیگه ای را برای خودمون تعریف کنیم و در اون وقت بی نیاز بشیم، یا با توسعه یافتگی بی نیاز بشیم. من میخوام بگم این بحث تا اونجاها جا داره و باید روش فکر کنیم. نکته دومم که خیلی مهمه، میفرماد با چنین روی کردی، با کدوم روی کرد؟ که بشر جهانی شد. حالا با این رود کرد فلسفه و علم و هنر جدید به وجود اومد. شما اینا زیاد نیاز دارین که چی تو، خب هگل نمونش است که شما بعد میخونه. اگه با هگل بگیم روی کرده مناسب دنیای مدرن است، ما هایدگر به یه نحوی جدا میدونیم. خب این یعنی جهانی فکر کردن اینا به جهت اینه که بشر خودش جهانی دید. و فلسفه‌ای که ما امروز به عنوان فلسفه غرب میدونیم، فلسفه‌ای است که با این روی کرده بشر جهانی خودش آورده است به صحنه. حالا چیه سو چه دغدغایی دارن بحث ما نیست اینجا، بفرما. خیلی جمله یه بار و با چنین روی کردی،
و با چنین روی کردی به فلسفه و علم و ادب و سیاست جدید رسید که با آنها قدرت آدمی محقق و اثبات شد و رسم تجدد در سراسر زمین انتشار پیدا کرد. درست است که تفکر و علم جدید در اروپا به وجود آمد، اما تفکر و علم اختصاص به اروپا نداشت. از آغاز عصر جدید آدمیان در یک تقسیم کلی به دو گروه تقسیم شدند.
چرا؟ چون وقتی بشر جهانی شد، خب حالا یا ما توسعه نیافتیم یا توسعه یافتیم. خیلی ورود خوبی کردن ایشونه که چی تو شد که بشری خب همه چیزش به هم خورد. مثلا بنا نبود ما توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی خودمون رو تعریف کنیم، چطور شد که یهو اینجور شد؟ جمله ببینید، از آغاز پیدا کنیم، از آغاز عصر جدید بفرمایید.
از آغاز عصر جدید آدمیان در یک تقسیم کلی به دو گروه تقسیم شدند، گروهی که با فرهنگ جدید پرورده شده اند و به جان
جهان قدرت
و به جهان قدرت تعلق دارند، و گروه دیگر که از فرهنگ جدید و توانایی‌هایش بهره ندارند. اینان چون علم و قدرت ندارند، سرزمینشان باید توسط قدرتمندان استعمار شود. اصل تسخیر و استیلا که بیانی از نسبت انسان و موجودات و طبیعت بود، بر نسبت میان فرهنگ‌ها و مردمان هم اطلاق شد. یعنی گفتند انسان جدید باید بر کسانی که در عالم او وارد نشده اند غالب شود و از راه غلبه آنها را در ذیل جهان خود قرار دهد. به این ترتیب بود که جهان متجدد، جهان مطلق بشری و متعلق به همه مردم جهان و سراسر روی زمین تلقی و قلمداد شد. اگر در طی مدت 200 سال از فرهنگ ها چیزی گفته نمی شد، بدان جهت بود که فرهنگ اروپای جدید را مطلق می انگاشتند و می گفتند فرهنگ های دیگر یا مقدمه فرهنگ تجددند یا ضد آنند. شرق شناسی همه آثار و گزارش های فرهنگ های قدیم را گردآوری کرد و به موزه تجدد برد. همه جهان هم به تدریج به اصول تجدد تسلیم شدند و قدم در راه دشوار و ناهموار آن گذاشتند. در اوایل پیمودن این راه لااقل برای پویندگان آن چندان دشوار نمی نمود، اما تجربه تاریخ خلاف این پندار بود، هرچند که از آن عبرتی حاصل نشد و پندار را از سر صاحبانش بیرون نکرد، چنان که هنوز بعد از 200 سال آرزوی تجدد پروردن و در حسرت تجدد به سر بردن باز هم میپندارند که با تصمیم‌هایی که می‌گیرند و کوشش‌هایی که می‌کنند خیلی زود به مقصد دور خواهند رسید. این پندار را نسل‌های پی در پی به ارث گذاشتند و شاید هرگز برای هیچ یک از آنها پندار بودن آن به خودآگاهی نرسیده باشند.
اینم نکته خوبیه. باز بمونیم. اگه دکتر داوری معتقد است که ما در توسعه نیافتگی پندار است که فکر کنیم بتونیم به جهان توسعه یافته برسیم، خب وقت چه راه حلی جلوی ما هست؟ ناز که انگاهی به نظرم میشه بگون که متهم میکنن ایشونا که ایشون میخواه بگه که نه هیچ راهی جز توسعه نیافتگی، ببخشید تبدیل توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی نیست. وقت با این جملش چه کار کنیم که میگه اصلا یه پندار است شما هیچ وقت نخواهید رسید؟ اینا یه چک و تلنگرایی است که ما مجبوریم یه جور دیگه هم فکر کنیم. من جمله را خیلی روش میتونید بعدنا فکر کنید. مقدمات هم که باز حیف ما داریم همینطور میگیم چی تو شد که جهان مدرن جهان مطلق شد؟ وقتی جهان مطلق بشه دیگه همه باید تعریف خودشونو بر اساس اون بکنن دیگه. بعد میگه خب اگه این کار بکنم پس ما باید بتونیم به اینا برسیم. خب میبینین که یه پنداریست 200 سال از تجربه میگه نرسیدیم، شاید هرگز برای هیچ یک از آنها پندار بودن آن به خودآگاهی یعنی که ما واقعا برسیم که اصلا نمیتونیم برسیم. خیلی بحث است. بگو
پندار سهل بودن رابطه
قبوله.
من رو خواهم بگم که اولا اینجا توی چیزی خیلی واقعی تعموله و ما بایستی که داوری خودش بدوزیم یه نه ببینید ایشون میگه که همه جهان هم به تدریج و اصول تجدد تسلیم شد و قدم در راه دشوار و ناهموار میشه. ببینید من خواهم بپرسم که اینکه همه جهان به تدریج و اصول تجدد تسلیم شدن معنیش این نیست که تجدد خلاصه همونجور که مؤسسانش مدعی شدن یک امر جهان شونده ولی قرار تسلیم شده. ما الان تسلیم هم شدیم، خیلی هم مزبانه تسلیم شدیم و همچنان هم داریم خلاصه دام کنیم که تجدد رو میتونیم چیز کنیم، میتونیم مثلا موقعی فرهنگی خاص بدونیم که من فهم کنم آی داوری هم اینجا تقریبا همین رنگ بوده داره سخنشونه ولی خودشون هم میگه به تدریج تسلیم شد. بعد هم ببینید دقت کنید میگن که در اوایل پیمودن این راه لااقل برای پویندگان آن چندان دشوار نمیدید.
مثلا دوره قاجار رو شما بگیرید فکر کنم ما پس برداره زخانمون.
ببینید پندار چیه؟ ببینید بعضی میگن تجربه تاریخ خلاف این پندار. پندار چیه؟ پندار بینید که ما فکر کنید باید تجربه این رو سهل بینید.
بله
این با نظری شما میگید قطعاً قابل تأمل آیا اصلا ما میتونیم به معنی حقیقی کلمه تجربه تجدد داشته باشیم؟
تو همون متن راه دشوار تجددم عنایت داره که دارن تذکر میدن که این یه راهی است با زحمت‌های زیاد. قول اون نتیجه که میخوان بگیرن اینه که چاره این نداریم که برسیم. من نمیگم این دوتا نیست، اتفاقا دارم درش موندم. ما چاره این نداریم که برسیم هرچنگ راه دشواره، یا ما باید یه بازخوانی بکنیم در یه نحو حیاتی دیگه. برگردیم به همون مثال قاجار. آیا این انحطاط خودش یه برنامه نبود؟ یه جا دکتر میگه دار نمیخواد کلی بگه دار. آیا این انحطاط بس در حقیقی ما بود؟ یا وقتی امیر مثال چاره ندارم اینجا بزنم، وقتی امیر کبیرا در بس در استعمار انگلیس از ما میگیرند، ببینین یعنی شما دربار قاجاری که دیگه تاریخ میلیتاریسته به قول تولستوی شروع شده است، ما تا قبلش شاهان مرزدارا میپاییدند و یه کاخ داشته، اما بعد وقتی تفنگ اومد وارد تاریخ شد دیگه دربار فقط دربار نیست بلکه حاکم همه مناسبات است. یه بحث خیلی خوبی تولستوی داره که میگه تولستوی در واقع تو همین تاریخ است، میدونین که داره تاریخ بی تفنگی یا شمشیر تبدیل میشه به تاریخ تفنگ و اسلحه. میگه آینده دولت ها میلیتاریست میشن. ما اینا نمیفهمیدیم اول، میگفتیم یعنی چه مثلا میلیتاریست که یعنی مثلا اسلحه و اینا، بعد اینجور میفهمیم که همه مناسبات شما رو دست میگیرن به عنوان یک قدرت تهاجمی، قدرت نافذ سیطره دار. حالا تو اینجا قاجار دیگه ادامه ماست یا همون انحطاطی است که غرب برا ما درست کرده اینجا؟ ها
ما تو تاریخ خود خمینی آیه مشکلی که داریم همینجا با آن شیبی تو طباطبایی خیلی مهم بودن آیه مشکل طباطبایی برای از درست نمیارم چون شما اینجا دو دام رضا خیلی قبول دارم ولی مخلوق هم مخاطب این آنگاه برید این شما بحث خیلی اساسی دارم و اونی که چرا ما همش مسئله خودمون به خارج بودن
قبوله من اینا گوش
دارم ما به جایی که سپوزشو اینجوری مطرح بکنیم چی شد که اینقدر بیماری شدیم؟ بالاخره وقتی اون سلطان میاد حاکم میشه، وقتی چنین و چنان میشه، وقتی بیگانه آنچنان میکنه، این نمیتونیم بگیم شاید ما یه جوری توخالی شدیم.
نه چرا اونجور رو نگیریم؟ مددپور خدا رحمتش کنه یه بحثی راجبه چین داره، حالا بد نیست اینا باید بحث بشه. میگه که چی میدونی؟ حالا اینا که خودنم بلدی، چین سالها قبل باروتو اختراع میکنه ولی چون روحش روح تجاوز نیست هیچ وقت باش اسلحه نمیسازه. همین باروت میفته دست اروپایی ها اسلحه میسازن، میان همین چین رو چکار میکنن؟ بیچارهش کردن چین رو. حالا سوال نیم، یه روح تجاوزکار اومد و ملت ها در عالم خودشون حساب این روح تجاوزکار رو نکردن و بدکاری کردن که نکردن دا. ولی در عالم خودشون بودن. آیا این من اینجا صحبت آقای دکتر طباطبایی از بچه قبول دارم از بچه قبول ندارم؟ از اون قبول دارم که خب آره ما حالا بالاخره نباید همه رو تقصیر بقیه بذاریم، اما اینکه یه پدیده یه مرتبه رخ برآورد که یه شیطانی در تاریخ بود نه یه قدرت طبیعی، یه مرتبه شما حالا دو تا بحث میگید اصلا علت اینکه چینیا اومدن و یه مرتبه جا خوردن در مقابل این تجاوزی که اروپایی کردن، چون اصلا فکر نمی کردن که روحشون رو باید در ازای تجاوز به بقیه معنا کنن، چیزی که درست تو غرب به وجود اومد. خب حالا از این دید اگه نگاه کنیم ما همه را باید تقصیر خودمون بگذاریم یا این پدیده بالاخره پدیده تجاوز کاری بود؟ من اینجاش قبول دارم که چرا ما در عین این که باید خودمون در یه حیات خودمون در وقت معنوی خودمون زندگی میکردیم، چرا خودمون آماده این پیشبینی ها نکردیم؟ فعد لهم ما استطعتم من قوه، و اینجا معنی میدن ما باید این کارو میکردیم.
آیا داوری مثلا تعبیر دارم اونجا خیلی کمه که بشر یه جور احساس بی‌پناهی میکرد در برابر طبیعت؟ یعنی میخوام بگم باز انگار خاطری درست میگه که تفکر در نگاهات و تکنیکی، چون همه بحث شما فکر کنم به مبانی فکرتون تفسیرتون از تکنیک برمیگرده. حالا اگه تکنیک اینجوری بفهمیم و اتفاقا اگه تسلیم نشدنه یعنی یه جور سجده نکردنه به نظم توی نفسی جهانه، بله شیطانی هم از شیطان تسلیم نمیشه سجده میکنه، ولی میخوام بگم که این شما این وقتی نظم جهان بود و اون پذیرش شاید تو آن با یه جور مظلومیت و بیپناهی نسبت بهش رو مطلوب تلقی میفرمایی، بعد خب از این طرف این جهان که جهان تکنیکه شیطانی میشه دید، چون نظم رو نمیپذیره سعی کنه تغییرش بده. وقتی این اتفاق میفته با این دو معنی قرار میگیریم که وقت چیز میشه دیگه، وقت شما نهایت هر لطفی که به ما بفرمایید اینه هم جمله آخرتونه که ما باید مثلا از نگاه بفرمایید
مهم نبوده است یا در نگاه غرب مهم نبوده است؟ چین بسیار مهم بوده.
نه از این نیست که مهم نبوده، مقصودم اینه که ببینید هیچ جایی به جز خود اروپا و قبلترش یونان و توی وجود ایران نتونسته سرنوشت تاریخ جهان مشخص کنه. شما ببینید این توافقی که هگل مثلا میگه هیچ وقت روح در آفریقا ظاهر نشد، این اصلا من فکر نمی‌کنم شاید بشه از این نتایج راسیستی و نجات پرستان استنباط کرد، ولی هگل نمیخواد اینو بگه. هگل میخواد بگه من وقتی تاریخ جهان رو نحو فلسفی میخونم واقعا آفریقا رو من حذف میشم کنم چه اتفاقی تو تاریخ نمیفته، این اون نقاط چرخش تاریخ جهان مثلا میگه که اصلا هیچ تعصب اروپایی نداره، مثلا میگه تاریخ جهان از ایران آغاز میشه.
باشه حالا نمیخوام وارد شم، من حتما میدونید که مثلا کانت میگه که نزدن هیچ وقت فلسفه میدونه نه سیاه‌پوست، اما تو پایان نامه‌شون یه زن اینا حرفای آره اداره نمیشه طرف حسابی گیره.
اگر دومونی تعاویر بخوام بگم اینا تو حکما اون که چیزی
امامانی هم یه چیزی هست، خب نتیجه بگیرم که پس نیای با این منم همینا میگم که وارد این نگاه بشیم که واقعا من اطلاعات مختصری که از آفریقا دارم گاهی فوق‌العاده از فرهنگاشون حتی از نظر علمی خود من، یعنی رشته‌ای که من دارم اینا تصدیق نمی کنه. ما هم واردش نشیم. شما همین زن میخوان آقایان لال نهرو اون دو جلد کتابی که برای دخترش ما این تاریخ جهان، یعنی واقعا این چین رو ما باید بیرون تاریخ دنیا بدونیم یا اینکه بیکار مگه بود از که مثل اروپا یا اینقدر وقتش صرف ظاهر دنیا بکنه، یعنی به قول رن گنون مغرب حقیقت باشه. نه طور نیست، باشه درسته. به معنای این که این تفکر تنها تفکر نبوده است، در این که ما میگویم تفکر فلسفی یونان یه نوع تفکره، ما در ایران باستان تفکرمون تفکر اشراقی بوده است، تفکر فلسفی نبوده است. حالا به افلاطون، حالا شیخ سهروردی میخواد نزدیک کنه ما را به افلاطون از این جنسه، حالا بحث به همه اندازه میمونه برامون که ادامه بده. نه بس این فرقی که ما بگیم فلسفه هم یه نهده استفاده بوده و قبوله نمینا، ولی باید با این دقت به نظرم بیان بشه که اون خاص بودن فلسفه که هر و همه چیز تأثیر گذاشتن لحاظ بشه. طور نیست من حالا بریم جلو.
تاریخ تجدد از همه تاریخ‌های دیگر ممتاز است و فرهنگی دارد که فرهنگ سراسر روی زمین و همه مردمان شده است.
بله.
اما همه مردمان و ساکنان مناطق روی زمین بهره یکسان از این فرهنگ ندارند و آنها که بهره کمتر دارند با صفات معنیدار عقب افتاده و توسعه نیافته و غیره وصف می‌شوند. عقب افتادگی و توسعه نیافتگی در قیاس با وضع کنونی اروپای غربی و آمریکای شمالی و ژاپن است. گویی غایت تاریخ وضع اروپای غربی و آمریکای شمالی و ژاپن است و همه باید به راهی بروند که به منزل و مقام کنونی ایالات متحده آمریکا میرسند. اینکه با سیاست آمریکا موافق یا مخالف باشیم در این باب اهمیت ندارد، زیرا همه طالب توسعه علمی تکنیکی مشابه با وضع آمریکا هستند. مگر نمی‌بینید حتی ما که بستگان جمهوری اسلامی هستیم، بیش از آن که به اخلاق و معرفت دل بسته باشیم، به پیشرفت در علم و تکنولوژی علاقه داریم و نشانه‌های کمال را در آن می‌جوییم. وجه آن هم این است که جهان یک جهان است و آن جهان تکنیک و تکنولوژی است.
دیگه همین حرف ما اینه، بحث همینه که میگه آقا چی طور شده است که امروز دیگه انسانی متولد شده است که خودش جهانی میبینه. حالا که جهانی میبینه یا توسعه یافته میبینه یا توسعه نفته. حالا بعدیشون میریم جلو، بعد بحث میکنه که چرا شما توسعه نیافته میشید، چون همزمان با توسعه یافتگی زندگی نمیکنه. حالا میرسیم، بحث خوبیه، یعنی فعلا داریم فرق نمیکنه. اگر که ما تو این تعریف خودمون رو جا بدیم که متاسفانه جا دادیم، حالا من متاسفش نسبت به خودم از بحث جدا، ما اگه تو تعریف وارد بشیم که فعلا دنیای مدرن برای ما ایجاد کرده که یه انسان هست به نام انسان جهانی، با چه هویتی که هیچ حضوری برای خودش مخصوص خودش در تاریخ نمیشناسه، بلکه حضورش حضور چی میدونه؟ غرب میدونه. اگه حضورش غرب دونست یا توسعه یافته است یا توسعه نیافته. این نکته دارم یادآوری کنیم. حالا بریم جلو صحبت آقا با دانش. من آوردم تو اون کتاب راجب انقلاب اسلام، راجب انقلاب اسلام اشراب، تو پاورق آقا جملشون است که شما دانشجوان باید دیواره های علم را بشکنید. لغت ها ببینید. خب وقت یه نکته این که باید این باشه آقا رو تکنیک صحبت نمیکنه، رو علم صحبت میکنه. شما تکنیک تفاوت آقای هاشمی با آقای خامنه ای تو اینجا، آقای هاشمی بود تکنیکا پیشرفت میدونست. اگر باشه زین کارخونه فولاد مبارکه را، ایشون جملش این بود که اگر این کارخونه بیاد ما همه مشکلاتمون حل میشه، که نوشته بودن به دیوارا. من کار به اینا ندارم، اصلا بحث ما علمیه. این که آیا با تکنیک مسائل ما حل میشه یا نه، که این که مسلمه نمیشه. اما علم، یعنی پس اگه علم بیاد وسط ما حاکم میشیم بر علم، ولی اگه تکنیک بیاد تکنیک بر ما حاکم میشه. این خیلی کلی دارم میگم، یه بحثی ریز داریم ما که آیا اگه تکنیک بیاد و ما آگاه، اگه علم بیاد ولی ما آگاهانه و خودآگاهانه نسبت به تکنیک باشیم، بازم تکنیک حکومت میکنه و این بحث دیگه هست جا خودشا. اما این دوتا جمله را رو صحبت آقا میتونید فکر کنید که یک میفرما دیواره های علم را باید بشکنید، شما از این چی گیرتون میاد؟ یعنی دوم این که تاکید رو علم غیر تاکید رو تکنیک است تو شرایط خاص. بله
این آقای خامنه‌ای همینجوری شما میگین، شما قراره تفکر انزلامی بشین، افرادی نمیرید که اندیشه هایی که به حال خاکی بود. این آقای خامنه‌ای علم رو تکنیک نمیدونن، اما چون به قول های دیگر تکنیک راه بر علم تحقیل رو به نموی اسلامی میشه آشه
میرد. همینجا آقای یعنی شما این جمله را به قول اصولیین یه اصل میگیری یا یک وجه از حقیقت میگیری؟ همین که یعنی واقعا تکنیک علم را جلو میبره، منم جز طرف داره این نگاه همون، اما با خودآگاهی نسبت به این مسئله این قاعده تماما تحقق پیدا میکنه در مدیریت شما قرار میگیره. شما به عنوان یه پدیدار شناس، ما تو درسای فقهی هم میخونیم، اصولی را میان میسازی، اصولی را استنباط میکنیم از روایات و بعد یه قاعده فقهی یا یه اصل فقهی را تنظیم میکنیم. میگه اگه اینجا تو هوشیار باشی که در عین اینکه این اصل فقهی را اعمال میکنی، خودآگاه باش که این یه اصل فقهی است که زوایایی را زده ای تا به اینجا رسیده. حرف هایدگر حرف غلطی نیست که علم رو تکنیک جلو میبره، ولی اگر شما نسبت به اهداف متعالیه، یعنی در سنت و معنایابی انسان، انسانی که معنای دیگه‌ای برای خودش یافته است، این انسان انسانی نیست که اون چنان تکنیک همه وجودش را گیر انداخته است که به هیچ جا دیگه فکر نکنه. این انسان در عین اینکه، یعنی خود من معتقدم اون جمله که آقای خامنه‌ای فرمودن دعوای بین سنت و مدرنیتی حرف مفت است، نم یاده دونه، یعنی خیلی حرف عجیب. من فکرم کردم چرا آقا اینه میگه، خودم هم دلم میخواد یه روزی با هم بحث کنیم، اما همینجا دست بذارید. هایدگر
این
آره نه من میخوام همینا بگم که تو دل این حرف چی میخواد ایشون بگه. برگردیم به حرف هایدگر این حرفش که میزنه آیا به این معناست که واقعا ما هیچ تکلیفی نمیتونیم نسبت به این علم دیگه داشته باشیم؟ چون میفرما تکنیک علم رو حکومت کنیم، میگم حرف در حیطه عموم کاملا درست، اما در حیطه خواص درست نیست. خب حالا اگر که عمومی باشن که رهبری خواص رو منقطع نشده باشن، اینجا ما اختلاف داریم با امثال بعضیا که میگن دیگه چی تعریف کلیت کلان رفته است از دست، یعنی دیگه معنای مفاهیم کلان از دست رفته است. آره آره ما اینو این قلد روش داریم، یعنی ما قبول نداریم بشریت امروز باید تسلیم این باشه. رهبران فکری اون چنان دستشون خالی نیست. نمونش هم شما جمهوری اسلامی رو ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه معنای حضورش توی سوریه و اینا با اون حرفا نمیخونه، ولی خب جدی حاضر است و وقتم میذاره. حالا بحث ما همین حد باشه. میخوام یه کلمه بگم و اینقدر دارم حرف میزنم که آیا واقعا این صحبت هایدگر شما بدون هیچ گونه خودآگاهی باید بپذیرید یا میتونید مدیریت کنید علم رو که تسلیم هر تکنیکی نباشه؟
این که من فکر میکنم این که ما علم رو بسید این که تئوری ها بدونیم همچنان ما قدیمی از منظر یک مثل قدیم به علم نظر میکنم.
نه این کار نکنید، وجودی و حضوری و اگزیستانس نگاه کنید. حالا ببینید چی کار
کنید. علم از در واقع مبناش متدولوژی و متد
باش.
اصلا تحقق تکنیک توی اوتوموبیل نمیدونم برای فولادی اینا نیست، تحقق تکنیک در متده. یه وقتی با دکارت در واقع اصلا فلسفه در متدولوژی فروکاسته میشه و یا بیگن اصلا از در واقع نقشیبه بودن علمی حرف میزنه، یعنی حاکمیت متد یا روش. این روش هم روش اوبژیکتیبه، روشی اون چیزی که شما بودید من از شوری از توش درمیانی که مثلا فرض کنید حالا من تحت ولایت یک ولی الهی قرار میگیرم، من مثلا میشم شاید چند ماه مثلا مثلا فرض محال و این نقشیبه وجود من که تحت تاثیر اون ولیه، من پرسیدم این چطور وقت تاثیر میتونه، چطور میتونه در متدولوژی تصرف کنه؟ متدولوژی یک امر قائم به ذاتیه که به هیچ چیزی غیر از قواعد خودش تن نمیده. اینجاست که اون وقت خیلی باید دقت بکنید اصلا این که تکنیک علم رو راه میبره، اون مثالی هم که اتحادی که تو مقاله برده به نظرم میخواسته خیلی مراد مخاطب بکنه. مثلا میگه خب شما ببینید فیزیک زمانی پیشرفت میکنه که تجربه آزمایشگاهی پیشرفت، این دیگه پیش پا افتاده‌ترین مثال. اگه ما بخوایم بفهمیم یعنی چی تکنیک علم رو راه میبره، یه متد یعنی علم جدید اصلا متدولوژی. و تا زمانی که ما بریم فکر نکنیم که نسبت دین با متد چی،
همین جا بنام رو بیار وسط که متد حکومتش مطلقه یا حقیقت کنار متد برای خودش حرف داره.
بله قطعا. ولی میخوام بگم
برای وقتی هم این نگاه خیلی اتمیه، یعنی شما داری سی و ثابت میگیری و تو همه جا میخوای همینو
خود قادم را اینا میگن بشر به هوشیاره میرسه که حقیقت رو مبرا ببخشیم جدای از متد میاره.
یعنی قادمه اول به تبیه های استاد بهشتی میگفتن این عنوان حقیقت و روش این وری بین اینا نه به معنای تو امان بودنه مثل هستی زمان و نه به معنی نفیه. یعنی قادمه مقصودش اینه که حقیقت آری روش لزومن نه
لزومن ما هم همین
اندازه. ولی حالا اتفاقا من کاملا موسیقی هم بودم و باز من خواهد بپرسید باز من چرا رهبر ما با عنوان سخنزوی طلب و تمنای ما پیش و بیش از هنر و اخلاق و چیزی و معرفت و اینها رو علم داره تکلیف میکنه. این اصلا عقلی شخصی ایشون نیست، ایشون آینه ایه که خلاصه ما باید خودمون رو در سخن
باید شد. شاید اینا جوابش کنید دکتر دو برای تو فصل چهار رو باش کنید
اجازه بخونید
یه تو خلاصه از فصل چهار رو بگم که ایشون میگه که بدون قدرت علم و تکنولوژی سیاست در دوران سیاست نیست و در کشورهای توسعه نیافته هم سیاست در صورت پیش میرود که علم را در نسبت به موادیش بپذیرند. بعد میاد تاکید میکنم که کشورهای در حال توسعه در اعتبار علم جدید دو تا وضع میتونن داشته باشن که من خلاصش اینه که یا مقلدانه عمل کنن یا محققانه. بعد میگه که آنها که راه تحقیق و خودآگاهی را در پیش میگیرند و علم را بر مبنای توحید یا الهی قرار میدهند باید سیاستی مناسب با آن پیشه کنند که با سیاست جهان متجدد تفاوت دارد و از حیث نظری نیست در مقابل تفکر 500 ساله قبل و سیاست جدید آن قرار دارد و طبیعی است که این به درستی درک نشود دنیای امروز اون را افراطی بخوان. بکنم همه هم حرف هم نه، یعنی رهبری هم ظاهرم میشه بیاریش تو این
حالا به هر صورت این هست
همون جمله اولتون اگه ببینی اخو ببینید و مقایم بسید به اینکه انقلاب اسلامی یک رخداد سیاسی این که سیاست امروز بدون علم و تکنولوژی هیچه این حرف درستی و من هم گفتم که آقای خامنه‌ای که دل تاکید میکنه یا حتی با ادبیات نظامی به فرهنگ حرف میزنه نشون خیلی سیاست برده. ولی آقا مشکل ما اینه که نه انقلاب اسلامی رو صرفا رویداد سیاسی میدونیم و نه آقای خامنه‌ای رو صرفا یه رهبر سیاسی مشکل دیگه میدونیم چی تو آقای داوری گفته وقتی شما یه هیچ صحاب بکنید یه اتفاق سیاسی آقای خامنه‌ای سیاست مداره درست می میشه من هم مشکل بشه داره. من بخوام ببینم این ادعاهایی که ما راجع به انقلاب اسلامی میکنم راجع به جمهوری اسلامی آیا فراسوی سیاست هم معنا داره یا نه؟
کم تر دل بسته بودن در اخلاق و معرفت بود چی تونو چی بودن؟ یعنی کم تر دل بسته بودن
یعنی برامون توسعه یعنی هر نقد آقای دکتر دارایی به ما اینه که ما برامون توسعه
که آقای معظم داره میتونیم خدا کنیم ما آقای خواب داره کم تر دل بسته و اخلاق و معرفت
نه شما روح حاکم بر نظام ها بگید شخصا نگید واخ اول این بحث
رو اخر است واخ این کنیم که دوام نداره تو بحث کنیم مثلا شخص جمهوری این مالک است مثلا مثلا اگه یه چیزی هست که مسئله ماست به شخص که اول قرار تمام ما یه جامعه ای ماست مدل نسبت به اینکه بهتر تو فکر کنیم خب این مسئله خوب این دیالوگ رو اصلا صحبت کنیم چی
می‌بینید کم تر دل بستگی؟ آیا با کم تر دل بستگی؟ اون رو می‌خواید چطوری تعریف کنید؟ که بالاخره تأکید ایشون رو علم و توسعه به بخاطر پیشرفت واجه این پیشرفت میخوان چی بگن؟ یعنی میخوان بگن که ما به همون معنایی که تکنیک حرف اول تو این جهان داره میزنه جمله رو ببین جمله ادامش اینه بچه آن هم این است که جهان یک جهان است. تو شده است که حتی جمهوری اسلامی که بنابود غیر از این باشه چرا اومده است تو همین بسته و آن میگه یه جهان بیشتر ما دیگه نداریم به نام جهان تکنیک و همه انسان ها هم دارن خودشون رو تو این جهان معنی میکنن که حالا یا توسعه یافتن یا توسعه نرفتن ما تا این
با
هر چی حالا بحث اینه که تا اینجا ما آیا واقعا همزم حرفم ما در عین این که یک در یک جهانی و یک انسان جهانی هستیم طرحی داریم ما ورای جهان تکنیک یا نده اگه داریم خب معلومه است که یه جای دیگه خودمون هم باید تعریف کنیم حالا بریم چه سوال
دقیقاً بگو دقیقاً منازعه همین فصل یعنی واجب دو و همین رو میخوام بگم میگه اصلا این که ما یک جهان داریم با این پیش فرضش میگم یا ما یک جهان داریم و تو این جهان ما نه هم زمانیم
اگه بخوایم نباشیم
هم زمانی باعث شده که ما از این جهان به بیرون پرتاب
باشیم
پس این جمهوری اسلامی حاصله یعنی این وضعیت موجود ما ناشی از
نا همزمانی مونه. خب حالا همجا سه تا فرض است یا دو تا فرض یعنی ما یا باید همزمان با غرب بشیم و یا اینکه نا همزمان با غربیم اما در غربیم یعنی در زمان غربیم ولی در زمان غرب ما توسعه نیافتیم غرب توسعه یافته
یه جهانی ما چطور همین
فرض نه
هر فرض جمله ای هم خدا رو
گفت داره فکر کنم شما منتشر کردم
فرض سوم چیه فرض سوم اینه که شما با خودآگاهی که این یک جهان بودن جهان غرب است و شما اگه بخواید توش باشید حتما همیشه در توسعه نیافتید تو این خودآگاه خودتون رو تعریف کنید
داوری مرچز نمی‌کنه
حالا میریم جلو یعنی ببینیم من بر همه گفتم اصلا اون جمله رو دنبالش نرسیدیم بخونیم یعنی در همون صفحه 311 میفرد همون صفحه 4 شاید هرگز برای هیچ یک از آنها پندار بودن آن به خودآگاهی نرسیده اون جمله را لاقل ول نکنید نه اینکه همه جمله را این جمله بگیرید ببینید که ما فکر میکنیم باشه یعنی که ما فکر کنیم فردا میرسیم خب پس نمیرسیم حالا دو تا راه داریم یا اینکه ما بالاخره میرسیم یا اینکه اصلا ما باید تجدید نظر کنیم رو هیچ وقت نمیرسیم من نظرم از خود دکتر داوری اینا ناخودآگاه دارن همینا میگن اصلا ما مجبور
هستم که میگه این تعرض موقوف به خودآگاهی نسبت به اسارت در اسارت روح در زندان قربت قلب
من میخوام بگم شما بیاید حساسیت ها رو نگهدارید ببینیم نتیجه چی میشه چرا ما خودمون زودتر یه نتیجه بگیریم بخونید
چون فهمون که چون در شرایط کنونی همه تاریخ های قدیم پوشیده شده اند راه توسعه تنها راه هست
بله اما در چی
در
وقت جهان اصلا همین میگه وقتی همه تاریخ ها به بمب بس رسیده یا قفل شده یه راه بیشتر نیست همون توسعه تا اینجا درسته منم نظرم از جمهوری اسلامی باید رو این فکر کنه حتما. اما دو برای یه بحث میشه، یعنی مثل ترکیه بشیم نهایتا یا یه چیزی دیگه بشیم؟ یعنی حتی میگیریم دکتر داری، دکتر داری در جای جای حرفش آیه این هست که اگر دلها و نگاه ها عوض بشه میشه راه دیگه ای انتخاب کرد. ببینید شما به ناشد دکتر داوریان تماما ببینید دیگه،
شما قبول میفرمید که جهان یک جهان، جهان تکیه
قبوله همه اینا،
وقتی جهان یک جهان باشه شما کجا رو قفر رو کنید؟
باشه
اگر این اتفاق بیفته از دل همین بایستی بیفته و اونم باز جهانی خواهد بود. یعنی اگر انقلاب اسلامی و همه معنی که شما میفرمید جهانی باشه، اگر باشه باید جهانی باشه و قطعا فراروی جهان تکنیک باشه. ما به تکنیک گیر میمونیم. بعدا بخوام ببینیم چیکار امیر خیلی مهمه اینکه این ناهمزمانی بین جهان توسعه یافته و جهان توسعه نیافته در واقع اکسونوقات جهان توسعه نیافته به چه نحوی ظاهر شده. ببین مثلا ما هر چه گروهای تکفیری هست به نظر من این ناهمزمانی اینجوری ظاهر شده. این حسرت و کینه که میگم همه در راه توسعه متعهد با آرزو چشم ما بهشون نزدیک باشیم با آرزوهای رمانتیک، یه دم با حسرت و کینه میشه تروریست های داعشون همه چه نابود میکن. حالا من میخوام بگم برش گردیم به جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی قلبا میگه میگم آیا نمیتونیم بگیم شاید جمهوری اسلامی ناشی از این ناهمزمانی باشه و تلاشی برای همزمان شدن با ساقط تجدد. و اگر این باشه ما بحث آیه دکتر عبدالکریمی به نظرم خیلی محل تأمل میشه و داره کاملا همدلانه فهمی داشتیم که انقلاب اسلامی دست به مدرنیته است. من میگم اینو خارجش بکنیم از اون خالش از حالت خیلی جدلی که شاید سخن خودشون هم داره. ببینیم به خود این سخن فکر بکنیم که بالاخره اتفاق بزرگی افتاد. ما خواهیم ببینیم این چی بوده و چه ربطی به این ناهمزمانی داره یا داره
که ناهمزمان و تعریفش رو درست میکنه به زایی که ما خودمون رو با اونا ناهمزمان بدونیم اونا خودشون رو با اونا ناهمزمان بدونیم. یعنی زمانی رو تعریف کنی که زمان ماست.
همینطور من پیش نادم اینه همینطور یه حساسیت رو بذاری بحث رو ادامه بدیم.
یعنی اینکه شما میدونیم ما یه جهان داریم، توی جهانم راهی جز توسعه نداریم، اما منظور شما از این توسعه میگه یه توسعه یه بوم میگه منظورمون.
نمیدونم باید بحث ادامه بده ببینیم چی میشه.
اگر
آره بحث
ادامه بده
شما
دارم
این
افجار
ناشی از این
ناهمزمانی
بوده
یعنی
این در زمانهای قدیم هر کسی اسپاون نمیخواست از که احوام دیگر رو در فرهنگ تفکر باشه احساس من همین که ما امروز تو این تاریخ هی فکر میکنیم میاندیشیم به یه هویت دیگری ما و قبل نظرم همین پیدا کردن هویت هم یه امکانی که تضاد پیش رو ما داشتیم. یعنی اصلا این هویت فکر کردن به هویتی که غیری ما یک غیر دیگری هستیم امکانی که تو تضاد توی تاریخ مطرح نبوده. باز بذارم همین بحث هایی هم که ما میکنی همین امکانه که با بمبست های تجدد آشکار شده
چیزی
بیرون از تجدد نمیدیم که بخوام یه حوضی
اصلا مسئله هویت رو به طور خاص به یه برابری بار مطرح
حالا آقای دکتر بینا که
نه
من هم پیشنا که هم کردم ادامه شا خود بحث باشن چون وقت حساس باشیم باید رو میگونید وقتی ما سوال داشته باشیم مت حرف میزنه با ما. حالا ما سوال همون ما شرقت شد ببینیم حالا مت چقدر با ما حرف میزنه. بریم جلو.
در تاریخ این جهان بعضی کشورها پیشروان و بیشتر مناطق روی زمین و مردم آن مناطق افتان و خیزان با آرزو و حسرت و کینه در پی پیشروان می روند و گاهی راه گم می کنند و به این سو و آن سو منحرف می شوند و وقتشان بیهوده تلف می شوند. متاسفانه گمان غالب هم این است که راه توسعه راه طی شده و هموار و روشن است. این گمان بیهوده است. آنها که راه تجدد و توسعه را پیمودند دیگر به پشت سر خود کاری نداشتند و راه را به حال خود گذاشتند که ویران و پرآشوب شود و گاهی دانسته و آگاهانه در ویران کردن آن کوشیدند. وقتی به این راه یا به فاصله میان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در 100 سال اخیر نظر می‌کنیم، احساس میکنیم که راه
احساس نمیکنیم
احساس نمیکنیم که راه کوتاه و فاصله کم شده باشد. جهانی شدن دهه های اخیر، جهانی شدن مصرف اشیاء تکنیک و به خصوص وسایل ارتباطی و آداب مصرف آنهاست، وگرنه فاصله میان فهم تکنیک و توانایی و توانایی جهان توسعه یافته و جهان توسعه نیافته اگر بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است. یا اینکه در فهم و توانایی غرب پیشرفتی صورت نگرفته و شاید ضعف و فتور در آن راه یافته.
باز رو اینم تاکید اندازش کافیه که پس بالاخره ما بعد از این مدت با تلاشی که کرده از جهان توسعه نیافته که به جهان توسعه یافته نزدیک نشده است، دورم شده است. این تاکید ایشون باز اینجا مفید است که نگه داریم. بفرمان.
این شاید ما داریم
اونو بدش کنی این بحث ایشونه بگیری. آیا ما تلاش برای اینکه به جهان توسعه یافته برسیم بیشتر شده فاصله یا کمتر شده است؟ اقل این متنه دیگه، میخوام بریم جلو. بله.
این فاصله به درجات فهم و شدت و ضعف آن باز نمیگردد. اصلا فاصله تفاوت به یک زمان تکنیک با زمان یا بی زمانی توسعه نیافتگی است.
خیلی این جمله دقیقه.
زمان نداره
جمله
توسعه
نیافتگی حالا به هر صورت بفرمان.
این وضع را میتوان بچی از ناهمزمانی تاریخی دانست.
این خیلی جمله باز دقیقه. ما در دو زمان تاریخی زندگی میکنیم. اینا میخواد بگه. بفرمان.
شما جمله قبل رو اصلاحی دارین روش؟ اصلا فاصله
یه جوری خواستم خودم بفهمم. نمیدونم چی کارش کنیم.
واو نمیخواد اصلا فاصله و تفاوت
به یک زمان چطوری؟ ببینید آره چون خودش هم بعدن همین هم میگه این وضع را میتوان وچی از ناهمزمانی تاریخی دانست. پس بحث سر اینه که آقا دو تا زمان است، زمان توسعه نیافتگی و زمان توسعه یافتگی. این به دردمون میخوره برای تفکر. پس این چی میگه اصلا؟ نه اونا ولش کنید چون بعدش تفصیل همونه. یعنی قبلا هم که گفته بود که توسعه نیافته آگاهی اصلا زمان ندارد. اینه که قبلا داشتیم، اما حالا داره چی میخواد بگه؟ چون بعد میخواد اینا برای شما روشن کنه. عنوان بحثم یاد باشه ناهمزمانی در جهان کنونیه. ما دو تا جهان داریم با دو تا زمان. فعلا میخواد اینا واسه که دورم اگه بتونیم بخونیم بد نیست. میخوان بخونی یا نخونیم؟ نه من فقط اینکه بتونم نتیجه. خب پس میخواید بلش کنیم؟ ترسم که نتیجه. من نظرم است که بعدن اینا خوب به ما میگه که ما علت اینکه نمیتونیم این جهان، یعنی ما این دوتا نمیتونیم کنار هم بیایم چون در دو زمان زندگی میکنیم. خیلی مثال خوبی میزنه. و چون در دو زمان زندگی میکنیم هیچ وقت هم نمیتونیم به هم برسیم. اگه به اینجا رسیدید وقت باید چیکار کنی؟
با خود توسعه یافتگی ما توسعه نیافتگی
تمام میشه. چرا؟ پس در یه معناش در زمان توسعه نیافتگی دیگه، در زمان توسعه یافتگی. خب حالا چه موقع شما به این توسعه یافتگی میرسید با فرض اینکه از یه جهت در دو زمانی؟ هیچ وقت ابن سینا دکارتو نمیفهمه. اگه اینه پس شما یه فکر جدیدی باید بکنید. من خودم روح کتاب
الان زمان و زمانه والا صد راست مگه؟
من نمیدونم کیه. اما حالا دیگه بگم توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی دو زمان است یا یه زمان؟
این که میفهمید ما دو تا
مثال بلش کن یا سر این اینا میتونیم فکر کنیم روش که نه
عرض من اینه که بینید حالا اگه اجازه بدید منم یه کلمه سری بگم، چون که من احساس میکنم مهمترین مثلا تذکری که تو این شماره یک بود همون جمله‌ایه که اول صفحه 308 اندیشه‌ای که در دوران تجدد انسان و اندیشه دیگری پدید آمد. اندیشه ای که از دین اخذ شده بود
ولی
اما دین نبود. خب من خب بگم دار مهمتر تذکری این شماره یک این دار همینه که وقتی ما اونجا که میگه دلبسته اینقدر که دلبسته علم و تکنولوژی هستیم دلبسته معرفت نیستیم، این معرفت معرفت رو میگه غیر از دین ما میگیریم. خود همین اندیشه یه بقول مرد عقلت خود این عقل تک از دل دین اومده بیرون. پس اگه ما از دین حرف میزنیم لزوم همه معنایی این نیست که دلبسته معرفتی.
نه این از کجا میگی؟ یعنی این جمله را این که این دنیای جدید از دین اومده به اعتبار این که قیصر از پاپ جدا.
نه بینه خودش توضیح میده دیگه، خودش
مسیحیت و یهودیت ماده صورت جدید باقش.
یعنی چی؟
ماده تاریخ تجدد در واقع غیر از یونانیت جدو دین
حتی اسلام
برای تصویفی اسلام تو طور مستر بوجود. این که ماده این تاریخ دینه که خیلی مهم است. اما کالشمی تو الهیات سیاسی بحثی که میکنه اینه که اونجا نشون میده به شما که اساسا مارکس این ملحد تر از مارکس سراغ ندارید که اصلا میگه مارکس فلسفه صورت سکولار
الهیات مسیحی. همین حالا آی نصر شما کامل
اصلا ارزم همین دارید خودش تو ادامه میگه میگه بشر جهانی را از دین گرفته بودن. میگه چون این میگه خدای واحدی هست و همه باید این خدای واحد رو بپذیرن. این همه کیه؟ همه همون بشره. وقتی خدا واحده و همه هم باید خدای واحد رو بپذیرن، پس همه یه بشر جهانی وجود داره، یعنی یه وحدتی باید تو همه یه بشرها حاکم بشن. ولی این رو کج میفهمه؟ یعنی به این معنی میفهمه که همین غفلت اینجا که میگه که به غفلت ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در
چرا شما حیات تکنیکیشو بدین رفت؟
ببینید من حالا این مثال بزنم. ببینید همین چیزی که معروفم هست از بیاناتی آقا که حالا من نمیدونم آقا اینو میخواستن بگن یا نه، ولی اون چیزی که ما میفهمیم که میگم ما خود من تا قبل از خداگاه شدن به این تذکره هیچ کسی دیگه رو نمیخوام بگم. وقتی آقا میگن انقلاب اسلام پنج مراحل پنج گانه تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، کشور دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی، یعنی اون فهمی که من تا قبل از متذکر شدن به این تذکر های داوری تو این بخش میفهمم همین جهانی شدن به همین معناست که ما قراره که همین که میگن یعنی که این دین قراره جهانی بشه. یعنی
نه شما داشتیم
توضیح میدونیم
اون
جمله‌ای
که
دوستمون رو تحکیل داشتیم. آره همین رو میخوام بگم. میخوام بگم
لزوم من از اخلاق و معرفت و علم
نه اصلا میخوام فقط تر بگم. میگم الان هر کسی دارد از دین و معرفت از دین دارد صحبت میکنه معناش مقابل عقل تکنیک حرف زدن نیست، اتفاقا دارد این عقل تکنیک حرف میزنه. به همین معنا که قافله از این که میخواد این جهان رو این دین رو جهانی کنه، به همین معنا، به این معنا که میخواد به همه جهان سیطره پیدا بکنه و قافله از این که این سیطره از این سیطره را ما نباید بدیم. ما وقتی متذکر شدیم به اون حقیقتی که خداست، خدا این دین الا یظهره علی الدین کله، فاعل این اظهار خداست نه انسان. ولی ما
خیلی حرفشون خطر
داره. خیلی قرائت خیلی عجیب
خوبه که همینطور فکر کنیم. ببینیم فصل این چهار پنج نکته داره، فصل 16 پنج نکته داره، نکات خوبی هم. من تصورم بود یک کار دوره میتونیم بخونیم رو سه با چهارش.
خب یک چیز من بکنم یک چیز توی بس بود که نمیذاش بس
شده. ولی باشه خودش روش هم میکرد به نظرم
یک کم بود دیگه.
خب کم بود